بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. رسیدیم به فصل 11، عنوانی که برای فصل 11 مطرح شده اینی که هر حقیقت مجردی عاقل و عالمه، هر حقیقت مجردی عاقل و عالمه، یعنی بین تجرد و علم داره پیوند برقرار میکنه. در نهایت الحکمه تو فصل 12 این بحث مطرح شده، فصل 12 از همین مرحله 11، و عنوانش بدین شکله، عنوان فصلی که متناسب با این است در نهایت الحکمه، اونجا اومده که کل مجردن عقل و عاقل و معقول، یعنی هر امر مجردی عقل و عاقل و معقول. الان ما تو روند فصل هم به همین نتیجه میرسیم، ولی در هر صورت تیتر اصلی که در این فصل اومده این استش که هر موجود مجردی عاقله. این عنوان در دو فضا پیگیری میشه، یکی این که هر امر مجردی عاقل خودشه، یعنی خودش رو درک میکنه، عالم خودشه، و یه فضای دیگر اینه که هر امر مجردی عاقل و عالم غیر خودش هست از حقایق دیگر. ابتدا به فضای اول توجه میکنه، هر امر مجردی عاقل خودشه، اشاره میکنه به بحثایی که سابقا در آغاز همین مرحله مطرح شد راجع به حقیقت علم. حقیقت علم چیه؟ حقیقت علم حضور مجرد در نزد مجرده. اگر بخواید خیلی در واقع عمیق اون بحث رو مطرح بکنید، چون که اون قبلا عرض می‌کردیم، یعنی حضور یک شی نزد یک شی که بر اساس قواعد فلسفی یعنی هر دو تا باید مجرد باشن، سر از آگاهی و علم در میاره. علم چیزی جز حضور یک شی نزد شی دیگر نیست. حالا شیء دیگر هم که میگیم به لحاظ این است که انواع علوم رو، انواع علم ها رو برداره. در واقع علم چیزی غیر از حضور نیست، علم چیزی غیر از حضور نیست. خب حالا با توجه به این نکته ای که قبلا در اون آغاز این مرحله مطرح کردیم، اگر یک امر مجرد داشته باشیم، مجرد از ماده، امر مجرد از ماده یعنی هیچ قوه و قابلیت توش نیست، یعنی بستر تغییر و زمان توش معنا نداره، امر متقدر نیست، ابعاد نداره. خب به حسب عبارتی که در اینجا اومده چندان اینا توضیح داده نشده، ولی برای اینکه دوستانمون بهتر مسئله رو بفهمن باید به بحث‌های سابق رجوع کنن. امر مادی به لحاظ اینکه یک حقیقت بعدی هست، حقیقت بعدی به لحاظ ابعاد چهارگانه، طول، عرض، عمق و زمان، حقیقت مادی به لحاظ اینکه یک حقیقت بعدی مقداری، چون این حقیقتی هرگز پیش خودش حاضر نیست، حضور وجودی نداره. تحلیل میکردیم قبلا، این رو دوستان باید بشینن مرتب با خودشون فکر کنن، توجه همین داریم راه میریم و هر کار دیگه انجام میدیم، یعنی این رو بهش برسیم که چی میخواد گفته بشه. حقیقت مقداری، حقیقت بعدی، هیچ جزئی پیش خودش حاضر نیست، چون هی قابل تقسیمه. به لحاظ نفس الامر ها، به لحاظ نفس الامر یک حقیقتی است که هر قسمتش از قسمت دیگر پوشیده است، و چون تا بی‌نهایت قابل قسمت است، لذا هیچ جزء حاضر پیش خود ما نداریم در یک حقیقت بعدی و امتدادی و مقداری. خب با توجه به این توضیحات که مفصل‌ترش رو قبلا عرض کردیم و بازم دوستان توش تأمل بکنن، واقعا همینجا بحث اصلی تو فضای علم همینجا باید اتفاق بیفته. با توجه به این بحثا، اگر امری مجرد باشه، یعنی حقیقتی امتدادی اصلا نباشه، بعد و مقدار و امتداد نداشته باشه، یک واقعیت بدون امتداد باشه، انواع امتدادها، چون این چیزی وجود حاضر پیش خود داره، یعنی کاملا خود پیداست، دارای ابعاد نیست که این ورش از این ور مطلع نباشه که بعد قابل قسمت تا بی نهایت باشه و هیچ جزئی حاضر پیش خود نباشه. یک حقیقت جمعی حضوریه. خب اگر ما یک امر مجرد اینگونه داشته باشیم، طبیعتا خودش پیش خودش حاضره و حضور، حضور یک شی پیش دیگری معنی علمه. وقتی خودش پیش خودش حاضره یعنی به خودش عالمه، به خودش عالمه. پس بنابراین در قسمت نخست و فضای اول اگر امری مجرد باشه به خودش عالمه، بدین سبب تبیینش و توضیحش و استدلالش مطرح میشه. اما قسمت دوم، فضای دوم، فضای دوم اینه که هر امر مجردی عاقل غیر هم هست، هر امر مجردی عاقل غیر هم هست. خب چجور این معنا میسور هستش؟ اولا میگه که مواظب باشیم اون غیری که میخواد معقول این مجرد قرار بگیره، این حقیقت مجرد قرار بگیره، باید شایستگی معلومیت رو داشته باشه. خب غیری که شایستگی معلومیت رو داره چیه؟ وقتی که مجرد باشه. چون اگر حقیقت مجرد نباشه، چنانچه پیش خود حاضر نیست، پیش غیر هم حاضر نیست، حقیقت بعدی متفرقه. پس اگر این موجود مجردی که میخواد عاقل غیر باشه، غیر رو میخواد تعقل کنه، اون غیر باید شایستگی معقولیت رو داشته باشه. اگر شایستگی معقولیت داشته باشه، یعنی یک وجود حضوری باشه و هیچ گونه حجاب و مانعی از عالم ابعاد توش مطرح نباشه، چنانچه این موجود عاقل خودش رو تعقل میکنه، اون غیر رو هم تعقل خواهد کرد ضرورتاً. این ضرورتاً چرا؟ به خاطر اینکه امر مجرد هیچ امر بالقوه‌ای که بعداً حاصل بشه نداره. هر امر مجرد تامی آنچه برای اون ممکنه همین الان بالفعله. هر امر مجرد تامی آنچه را که برای او امکان داشته باشه همین الان ضرورت و وجوب داره، به نحو بالفعل براش حاصله. اگر شما یک موجود مجرد رو لحاظ کردید و غیر را موجود مجرد لحاظ کردید، هیچ مانعی برای اینکه این الف عالم به ب بشه وجود نداره. پس معلومیت ب برای الف ممکنه. وقتی ممکن بود، با توجه به اینکه حقیقت مجرد حالت قوه‌ای نداره، تغییر و تحول توش نیست، پس آنچه را که براش ممکنه باید به نحو بالفعل او رو دارا باشه. پس بنابراین هر امر مجردی هر معقول دیگری را که شایستگی معقولیت داره که امر مجرد باشه، هر امر معقول دیگری را هم عالمه، هم عالمه. خب تو این بحث اگه توجه بکنیم، خب این فضای دوم تمام شد. میخوام عقل و عاقل و معقول بودن یک موجود مجرد رو در واقع لحاظ بکنیم. اگر شما فضای اول رو توجه بکنید، خب این موجود هم عقل، هم عاقل خودشه، هم معقول خودشه. اما اگر یک موجود مجرد دیگر رو لحاظ بکنید در مقایسه با یک موجود مجرد دیگر، این الف و ب درست کردید، این موجود مجرد ب عقل است و معقوله. عاقلش چیه؟ عاقلش غیره، ولی در تعقل خود خود را عقل و عاقل و معقول همه یگانه میشه. اگر غیر معقول بشه، عقل و معقول یه طرف، عاقل یه طرف، میشود اون چرا که امر مجردی هستش تعقل میکند امر مجرد دیگر را. ما تا اینجا رو پیاده میکنیم، اگر توضیحات لازم بود عرض میکنیم، سوالاتی هم در ذهن بود اونا رو بفرمایید و اونا رو توضیح بدیم تا برسیم به ادامه عبارت. الفصل الهادی عشر، فصل یازدهم، کل مجرد فهو عاقل. هر امر مجردی عاقله. بعدا یه تتمه این فصل داره، یکی دو خطه اونجا توضیح میده. ما گفتیم هر امر مجردی عاقله، منظور هر امر مجرد جوهریه، چون امور مجرد عرضی اگر تصویر داشته باشه اصلا لنفسه نیست، همش برای غیره. یعنی علم به خود یا علم به دیگران در اعراض مطرح نیست. اگر علم به خود یا دیگران قابل طرحه، در موجودات جوهری قابل طرحه که برای خود هستن، نه وصف دیگران. این رو انشاءالله آخر این فصل تذکر میده. حالا هر امر مجردی فوق عاقلون، هر امر مجردی عاقله. اصلاً این عاقله دو فضا داره، عاقل خودش یا عاقل غیر. ابتدا عاقلیت نسبت به خود را مطرح میکنه، بعد عاقلیت نسبت به غیر را مطرح میکنه. از این لعن المجرد که داریم شروع میکنیم فضای اوله، و اما علمه به غیره فضای دومه. حالا برگردیم به فضای نخست. یعنی هر امر مجردی خودش رو تعقل میکنه. لعن المجرده عبارت ها واقعا اینجا مندمجه، یعنی کمتر از محتواست و محتوا بسیار بیشتر از عبارتیست که در اینجا اومده. لعن المجرده تام من ذاتن، به خاطر اینکه یک حقیقت مجرد ذاتن تامه، یعنی نقص قابل برطرف شدن نداره. ببینید موجودات یا تام من به این معنا که اصلا نقص ندارن، این کیه؟ خداست، فقط خداست که تام است، این اصلا نقص نداره. اما یا اینکه نقص دارن، اینایی که نقص دارن نقصشون دو جوره، یا نقص قابل برطرف شدنه یا نقص غیر قابل برطرف شدنه. اگر نقص قابل برطرف شدن باشه این موجود مادیه، به خاطر اینکه قوه و استعداد تغییر داره میتونه نقص خودش رو برطرف کنه به کمال برسه، این موجود مادیه. اما اگر نقص غیر قابل برطرف شدن داشته باشه، یعنی همیشه به یک منوال اینا رو نداره ولی ازلا و ابدا اصلا درباره اون مطرح نیست این حرف، خب اینا رو ما میگیم موجوداتی که حالت بالقوه و استعداد ندارن، موجوداتی که الان وقتی میگه هر امر مجردی که تام باشه منظور اینه. تام نه یعنی هیچ نقص نداشته باشه، یعنی نقص قابل تدارک نداره. لأن المجرده تام من ذاتن، امر مجرد به لحاظ ذات تمامه. به لحاظ ذات تمامی یعنی چی؟ یعنی قوه و استعداد شدن رو نداره. لأن المجرده تام من ذاتن، ولذا بلافاصله میگه لا تعلق له چی؟ بالقوه، هیچ تعلقی به قوه و ماده و هیولا و استعداد شدن اینها توش نیستش، این امر مادی نیست. خب خیلی اینجا نکته هستش تا به این نتیجه برسه. وقتی مادی نبود مقداری نیست، یعنی طول و عرض و عمق و زمان اینها درباره اون مطرح نیست. وقتی مقداری نبود یعنی خودش پیش خودش حاضره، وجود حضوریه. عرض کردم وجود اگر دارای امتداد بشه دیگه خودش پیش خودش حاضر نیست، یک پارچه خفاه، همه جا حجابه. رو این یکی فکر کنید ها، یعنی حالت شعاری پیدا نکنه، یکی برید تو توضیحش ببینید چجور با تبیینش بکنید. حقیقت امتدادی قابلیت انقسام تا بی‌نهایت رو داره. این به لحاظ خود اون وجود امتدادی چه حالتی پیدا میشه، چه وضعیتی در خودش پیدا میشه؟ ذاته تامه، وقتی امر مجرد ذاتن تام باشه، یعنی مادی نباشه، یعنی امتدادی و مقداری نباشه، پس ذات تامش حاضر است پیش خودش. الان علامه هیچ بحث نداده، اشاره میکنه بحث قبل، در اونجا هم دیدید که خیلی بحث پیدا نکرد مسئله. همین مقدار توضیح که حقیقت بعدی و امتدادی همیشه قابل انقسامه و هیچ قسمتش برای دیگری حاضر نیست، چون بازم قابل قسمت و خورد شدن اینا رو از کردیم در بدایه نیومده، با من توضیح خارجی مطرح کردیم. فذاته تامه حاضرتون لذاته، و ذات تامش حاضر از پیش خودش، موجودتون لها، یعنی برای خودش موجوده، خودش رو میابه، خودش پیش خودش حاضره. ولا نعنی بالعلم الا حضور شیء لشیء بالمعنى الذي تقدم، و ما مرادمون از علم غیر از حضور یه چیزی پیش چیزی دیگری با همون معنایی که قبلا تو فصل نخست گذشت در واقع قصد نکردیم، غیر از علم چیزی غیر از این حضور رو قصد نکردیم، مثلا حضور یعنی همون علم. پس بنابراین اگر یک موجود مجرد داشته باشیم، چون خودش پیش خودش حاضره پس خودش عالم به خودشه، خودش رو در حقیقتیست خود پیدا، درون پیدا، خفا نداره در درون خودش، حجاب و پوشیدگی نیست. حاضر فی علمهی به نفسه، به نفس میرسیم، حاضر فی علمهی به نفسه، این در باب علم موجود مجرد است به خودش. و اما علمه به غیره، این فضای دوم. فضای دوم یعنی چی؟ یعنی یک موجود مجرد بخواد عالم غیر بشه، به غیر علم پیدا بکنه، به غیر رو تعقل کنه. نه اون دیگه کلاسش از کلاسه ما بالتر. و اما علمه به غیره، اما علم این موجود مجرد به غیرشی میشه، و اما علمه به غیره، فإن له لتمام ذاته امکان ان یعقل کل ذات تام من یمکن ان یعقل. خیلی نکته باید ازش دلش در بیارید. فإن له برای موجود مجرد، لتمام ذاتی، چون ذات تام داره یعنی مجرده، یعنی مادی نیست، یعنی وجود حضوریه، یعنی خودش عامل غیبت نیست. نکته رو باید اضافه کنید. موجود مجرد چون در درون خودش هیچ عامل غیبت نداره، هیچ عامل حجاب نداره. حالا اگر موجودات دیگری هم باشن که اونها هم هیچ عامل حجاب و غیبت نداشته باشن، یعنی موجود مجرد تام باشن، معناش این خواهد بود که این الف رو که لحاظ کردیم امکان تعقل به رو خواهد داشت. چرا؟ چون از طرف خودش که هیچ حجاب و غیبت نیست، از طرف غیر هم که فرضاً اینه، چون اگه غیری باشه که مادی باشه نه اونو بحث نمی کنیم، اگر غیرهای مجرد باشه داریم بحث می کنیم. خب اون غیر هم که موجود مجرد تام در درون او و به حسب وجود او هیچ عامل غیبت و حجابی نمیشه لحاظ کرد، پس بنابراین الف ممکن است که به را تعقل کنه. کاملا این در واقع حالت امکانی وجود داره، منتها به زمینه یک مقدمه دیگر که آنچه را برای موجود مجرد ممکن است برای او ضرورت دارد، به نحو بالفعل هست، یا هرگز پیدا نمی کنه یا اگر دارد هم اول داره. اگر شما یک موجود مجرد داشته باشید که هیچ حجاب و غیبتی از روی خود او نباشه، یک بیر هم لحاظ میکنید که هیچ عامل حجابی به لحاظ خود او وجود نداره، پس الف میتواند به را تعقل بکند و این توانایی در موجودات مجرد غیر مادی یعنی همینان داره
یا نداره
اصلا. اون نقص ذاتی غیر قابل تدارکه تو این فضایی که الان ما داریم بحث میکنیم لاغل توجه کردید؟ ببینید نگاه کنید بس را میفرماد و اما علمهو به غیره، علمهو رو به چی میزنیم؟ هر موجود مجرد. اما علم یک موجود مجرد به غیرش چجوری توضیح داده میشه؟ اونم کدوم غیر؟ غیری که اونم موجود چی باشه؟ مجرد باشه. و اما علمهو به غیره، اگر امتحان شفایی مطرح بود، این مد جز به اونایی بود که امتحان شفایی میگرفتیم، تا قشنگ به من توضیح بده که چجور دریافت کرده بحث رو. اما علم موجود مجرد به غیر خودش، اینو چجوری میخواید توضیح بدید؟ فَإِنَّ لَهُ برای موجود مجرد الف لتمام ذاتهی، چون ذاتش تامه، اینو تکمیلش کنید، ذاتش تامه یعنی مادی نیست، یعنی مقداری نیست، یعنی در درون خودش هیچ حجاب و مانع و غیبتی نداره، کاملا وجود حضوریه. چون اینجوریه امکان ان یعقل کل ذات تام، امکان این که تعقل بکند هر ذات مجرد تامی که به حسب او هم هیچ عامل غیبت و حجابی نیست وجود داره، امکان ان یعقل کل ذات تام یمکن ان یعقل، که ممکن استش مورد تعقل قرار بگیره. اگر اون موجود مادی بود، موجود مادی موجود حجابیه، موجود در واقع متفرقه، موجود حضوری نیست، مانع وجود داره. این همون حرفیست که صدرا میزنه، میگه اگه موجود مادی باشه نمیتونه، نه تنها عالم خودش نیست بلکه معلوم غیر هم نمیتونه باشه، چون اگر میخواد پدیده علم رخ بده نه در ناحیه مدرک باید مانع باشه، مانع حضور باشه، نه در ناحیه مدرک باید مانع حضور باشه. همون که میگفتیم علم حضور و مجرد علم مجرد، برای چی میگفتیم؟ چون اگر یک طرف مجرد نباشه عوامل مخرب ادراک وجود داره، حجاب و رداء وجود داره، غیبت اینجا مطرح است. اما اگر مدرک هیچ گونه غیبتی در درون خود، هیچ عامل غیبت نداشته باشه، مدرک هم هیچ عامل غیبت نداشته باشه، خب بس الف میتواند به را ادراک کنن. فَإِنَّ لَهُ گفتم مال اینجا نبود، فَإِنَّ لَهُ لِتَمَامِ ذَاتِهِ اِمْكَانُ اَنْ يَعْغِلَ، یعنی میخوام سوال بکنید، بذارید من جمله منعقد بشه و سوال کنم. فإن له لتمام ذاته امکان ان یعقل کل ذات تام یمکن ان یعقل، یعقل میگم یعنی اعراب بذارید، این هی تاکید میکنم منش اینه توجه کردید، امکان داره مال شما، خب خیلی خوب، امکان ان یعقل. خب حالا یک مقدمه دیگه اضافه کنیم، و مال الموجود المجرد بالامکان فهو له بالفعل، به ضروره بالوجود هم بگیر اشکال نداره، موضوع وجود بالغیره. و مال الموجود المجرد بالامکان، هر چیزی که برای موجود مجرد امکان داشته باشد حتما برای او فعلیت دارد، چون مادی نیستش که متحول بشه تو بستر تحول رو بپذیره که، فهو له بالفعل. پس بنابراین نتیجه بگیریم، فهو عاقل بالفعل لکل مجرد تام الوجود. پس یک موجود مجرد که در درون خودش هیچ مانعی نداره، همه موجودات مجرد تام که به لحاظ خودشون هیچ مانع ندارن را بالفعل اونها رو ادراک میکنه، نه بالقوا، بالفعل همه رو ادراک میکنه، بالفعل همه رو ادراک میکنه. تو فضای فرسون که مسئله قیامت که همه از هم مطلع میشند و اینها، این بحث رو توجه داشته باشید، چجور این اطلاع همه از همدیگر به چه نه قابل تصویره. فهو عاقل بالفعل لکل مجرد تام الوجود، پس بنابراین بعد فهو عاقل بالفعل لکل مجرد تام الوجود، کما ان کل مجرد فهو معقول بالفعل و عقل بالفعل، چنانچه هر موجود مجرد تامی هم معقولیت بالفعل داره نسبت به عاقل ها و عقل بالفعل، عقل بالفعل، معقول بالفعل و دیگری عاقل بالفعل او واسه. در علم هر یک از اینا به خودشون چی میشه؟ عقل و عاقل و معقول همش یک چیز میشه، بالاعتبار با هم فرق میکنه، بالاعتبار با هم دیگه تفاوت داره. خب تا اینجا که رسیدیم، خود علامه یه اشکال مطرح میکنه، میگه پیش از اینکه آقایون اشکال مطرح بکنن ما خودمونم اشکال مطرح کنیم. اشکال چیه؟ اشکال اینه که خواه اگه اینجور باشه که شما دارید میگید، نفس انسانی رو همه در فلسفه قبول کردیم که چیه؟ دارای تجرد تام عقلیه، یعنی کلیات رو میتونه درک بکنه. خب نفس ناطقه انسانی که دارای تجرد عقلی استش، ما خیلی خوشبخت شدیم شما دارید ما رو به جایی میبرید که یعنی همه چیز رو میدونیم، توجه کردید؟ خب اینو با چی کار بکنیم؟ نفس مجرد و ناطقه عقلی انسان یعنی همه چیز رو میدونه، تمام معقولاتی که ممکن استش دانسته بشه همه اونا رو میدونه. اینجا میاد توضیح راجع به نفس میده، میگه نفس در جا خودش هم توضیح داده شد، نفس حقیقتی است که ذاتاً مجرده ولی فعلاً مادیه، برخلاف مجردات تام که اونها ذاتاً و فعلاً مجردن، یعنی هم به لحاظ ذات هم به لحاظ فعل، لذا هیچ گونه قوه در اونها مطرح نیست، استعداد شدن، تغییر، تحول در اونها مطرح نیست. ولی در انسان، اگر این بحث، این سوال رو بر اساس مبانی صدرات و نفس بگیم که خیلی واضحه. الان ما بر اساس همه فلسفه‌هایی رو که در فضای اسلامی شگفتی داریم حرف می‌زنیم، نفس به لحاظ ذات، نفس به لحاظ دیدگاه صدرا از اون اول که کاملا مادیه، بر اساس تحول جوهری آرام آرام به مراحل عقلانیت دست پیدا میکنه. تو فضای صدرا این بحث جدیتر قابل طرحه، ولی بر اساس همه یه نظام های فلسفه اسلامی، نفس ذاتن مجرده ولی در مقام فعل چیه؟ مادیه. یعنی هر گونه تغییر و تحولی اگر تو نفس که امکانش وجود داره میخواد پیدا بشه، حتما باید با ابزار ماده، تغییر، تحول، استعداد و امثال اینها باید پیش بیاد. با توجه به این نکته، به لحاظ این که نفس ذاتاً مجرده، در ادراک خود متوقف بر چیزی نیستش، یعنی علم ذات به ذات در مسئله نفس همیشگی، یعنی از اون لحظه ای رو که نفس خلقت پیدا کرد تا هر وقت میخواد باشه، این علم ذات به ذات هست. در حالت خوابیده، بیداری، هر وضعیت داشته باشه، از اصل نفس غافل نمیشه، چون حقیقتی تجردی پیش خودش حاضره. پس علم خود به خود همیشه برای نفس، اگر مثلا به شما توضیح بدن که علم ذات به ذات را بر اساس مبانی فلسفی تو باب علم توضیح بدید، میگید به خاطر اینکه این حقیقت حقیقت تجردی، این هستی شناسیش رو تبیین بکنید، به خاطر اینکه این حقیقت حقیقت تجردی هستش، خود پیداست، عامل غفلت و حجاب در درون خودش نداره، لذا همیشه پیش خودش حاضر هستش. نفس به لحاظ اینکه ذاتاً مجرده، علم ذات به ذاتش اون فضای اول علم کاملا برایش تثبیته، اما فضای دوم، در فضای دوم ما معقولاتی هستن که کاملا شایستگی معقول شدن رو دارن، اما از این سو شخصی رو که میخواد اونا رو تعقل بکنه به لحاظ فعل مادیه، لذا برای روند تعقل غیر باید مراحل مادی رو طی بکنه، استعدادهای مادی باید مطرح بشه، کتاب و درس و بحث و فکر کردن و چیدن مقدمات و اینا باید مطرح بشه تا این ارتباط با غیر برقرار بشه. به بیان دیگر اگر انسان مجرد تام تام بود همین وضعیت براش بود، این هم عاقل خود بود هم عاقل همه معقولات، ولی آغشتگی او به عالم ماده باعث میشه که گرچه به لحاظ ذات تجرد داره و عالم خودش هست ولی به لحاظ علم به غیر تدریجی عمل بکنه. ببین بیانه علامه طباطبایی رو فاین قلت، اگر شما اشکال بگیرید مقتضا ما ذکر کون و نفس الانسانیه عاقلتن لکل معقولن، مقتضای آنچرا که ذکر شد اینه که نفس انسانی به خاطر اینکه خودتون میگید مجرد عقلانیه عاقل همه معقولها باید باشه، لتجردها به خاطر اینکه نفس انسانی مجرد است به نحو عقلی و خلاف الضروره، ضروره یعنی بداهت، خلاف بداهته. ما به لحاظ وجدان خودمون اینجور نیست که همه چیز را بدانیم. یه عده هستن که یادتون هستش که پدیده علم رو تذکری میدونن، میگن ما همه چیز رو میدانیم فقط چی؟ الان اطلاع نداریم، الان یادمون نیست، یعنی یادمون نیست. خب اونها میتونن اینجوری جواب بدن، ما به لحاظ ذات تجردی که داریم به لحاظ مرحله تجردی همه چیز رو میدونیم، اگر میبینید مثل بعضی از چیزا علم نداریم به خاطر تعلق به عالم ماده است، باید اونها رو یاداوری بکنیم و هی کار مادی کردن و مثلا به طرف برخی از مسائل حالا علمی عملی هرچی هستش اونها رو رفتن برای این است که این حجاب ها برطرف بشه، اون چیزی که خودمون داریم به یادمون بیاد. اونایی که علم رو تذکری میدونن، اونایی که علم رو تذکری نمیدونن معنیش این است که ما بسیار از علوم رو نداریم، به لحاظ ارتباط با عالم ماده خیلی از علوم رو نداریم، موجود تدریجی هستیم نه به لحاظ اصل ذات، به لحاظ دریافت های این ذات، و به همین خاطر در بستر زمان و تغییر و تحول هستش که اشیا رو میفهمیم. قلت و هو کذلک، این الان این بحثایی که میشه در واقع فلسفه بسیاری از امور رو تبیین میکنه، فلسفه خیلی از مسائل تعلیم و تعلم، مباحث سلوک، یعنی از باب ارتباط مباحث فلسفی با دانشاییه به این قسمت ها باید توجه تام و کامل بشه. قلت و هو کذلک، همینجوری هستش. یعنی نفس انسانی به لحاظ تجرد عقلانی که داره همه چیز رو باید بدونه، لکن نفس مجردتون ذاتن لا فعلا، به لحاظ ذات مجرده ولی به لحاظ فعل مجرد نیست، فعیل تجردها ذاتن تعقل و ذاتها بالفعل، نفس انسانی به لحاظ تجرد ذاتی که داره خودش رو بالفعل، یعنی همیشه از اول خلقت تا آخر خلقت اگه باشه، اگه ابدیه که ابدی، حالا میگیم ازلی نیست ولی وقتی خلقت پیدا کرد تا ابد هم اگر باشد علم به خودش داره، یک لحظه از خودش غافل نیست، فیل تجردها ذاتن تغییر ذاتها بالفعل، لکن تعلقها فعلا یوجب خروجها من القوة الى الفعل تدریجا، لکن تعلق نفس به ماده، یعنی تعلقها تعلق نه لکن تعلقها تعلقها، این کلمه مثلا بالماده خیلی خوب بود، لکن تعلقها یعنی بالماده، لکن تعلقش به ماده به لحاظ فعل فعلا، این فعلا رو باید خوب معنا کنید و الا در سر جا بعضی مثلا فعلا این کار نکن، فعلا این مثلا این الان مثلا این منظور نیست، یا مثلا ممکنه این فعلا جور دیگه ای برداشت بشه، منظور این نیست، من یا مثلا بالفعل براش حاصله که اصطلاحی بود که تو صفحه قبل داشتیم یا اینجا داشتیم، این منظور نیست، فعلا اینه به لحاظ مقام کار فعالیت، لکن تعلقها فعلا چون به لحاظ فعل مادیه یوجب خروجها من القوة الى الفعل تدریجا به حسب الاستعدادات المختلفه، موجب می شود خروج این نفس، چون مادیه خروج این نفس از قوه به طرف فعل، به لحاظ اصل نفس فعلیت تامه ولی به لحاظ امور دیگر مادیه، میفرماد به لحاظ مادی بودنش موجب از خروج نفس را از قوه به طرف فعل تدریجاً به حسب الاستعدادات المختلفه، به حسب استعدادهای مختلفی که براش پیدا میشه. فاذا تجردت تجردن تامن، بله همین نفس اگر در قوس صعود بر اساس حرکت جوهریه به تجرد تام دست پیدا بکنه، یعنی جوری که دیگه به لحاظ اعمال و فعل نیاز به ماده نداشته باشه، و لم یشغلها تدبیر البدن، دیگه تدبیر بدن او رو مشغول نکنه، یعنی در عالم حجاب نباشه، از عالم حجاب ها ارتفاع پیدا بکنه، از عالم ابعاد خارج بشه، حصلت لها جمیع العلوم حصولا بالعقل الاجمالی، حاصل می شود برای نفس همه علوم حصولا بالعقل الاجمالی. بخونم بقیه شما. و تسیر و عقلا مستفادا بالفعل، عقل مستفاد بالفعل میشه. یادتون هستش قبلا ایشون عقل مستفاد رو به نحو التفات تفصیلی معنا میکرد؟ در عرض کردیم که خود ایشون در بدایه یه جا به نحو عقل اجمالی مطرح کرده، این همون متنی هستش که قبلا گزارش کردیم. حصلا لها جمیع العلوم حصولا بالعقل الاجمالی، عقل اجمالی این همه رو داره ولی تفصیلش لازم نیست اونجا باشه، تفصیل یعنی التفات تفصیلی. خب و تسیر و عقلا مستفادا بالفعل، تبدیل به عقل مستفاد میشه. قبلا عرض کردیم عقل حیولانی، عقل مراتبی که میشمردیم، یکی از مراتب بسیار عالی عقلانیت عقل مستفاد شدن هسته. خب و غیر و خفیه، همون نکته ای رو که در ابتدا عرض کردیم، اگر ما میگیم موجود مجرد عاقل خودی عاقل غیرستش، منظور موجود مجرد جوهریه، یعنی اونی که قائم به خوده لنفسه هست، و الا اعراض حتی اگر مجرد هم درباره اونا تصویر بشه علم به خود درشون معنا نداره، چون اصلا هویتشون برای غیره. و غیر خفی ان هذا البرهان انما یجری فی الذوات المجرده الجوهریه، این برهانی که مطرح شد جاری استش در ذاتهای مجرد جوهری، التی وجودها لنفسها که وجودش برای خودشه، و اما اعراضها التی وجودها لغیرها، اما اعراض موجودات جوهری التی وجودها لغیرها که وجود اونها برای غیر خودشون هستن نه برای خودشون، اونجا فلا، یعنی این برهان در اونجا جاری نمیشه، این اونا عاقل خودشون نیستن، عاقل غیر نیستن، بل العاقل لها موضوعاتها. این کلمه و اما اعراضها، یعنی اعراض ذوات مجرده جوهری، راجب این که این اعراض رو چجور باید تفسیر کرد، خب بحث هست، نمیدونم شنید این بحثی که میگن اعراض در موجودات مفارق راه نداره. الان علامه میفرماد که اعراض ذوات مجرده جوهریه، چجور باید این رو توضیح داد که با اون بحث جمع بشه؟ صد رای نظر داره، شیخ شوقی توضیح داره، یعنی در اصل اینجا یه چیزیست که میشود پیگیری هایی رو انجام داد. و اما اعراضها، اما اعراض ذوات مجرده جوهری که قطعا خود این اعراض هم مجرده، چون اعراض ذوات در واقع مجرده که خودشون مجرده، با این که مجرد هستن نباید بگیم که اینها عاقل خودشون یا عاقل غیر هستن، نه. و ام بکنیم اینو، و اما اعراضها التي وجودها لغيرها، هم استدلالش تو همینجا نهفته که لغیرن، اصلا هویتی برای خود ندارن که بگیم خودشون رو تعقل بکنن، اینا اصلا کل وجودشون مال غیره. و اما اعراضها التي وجودها لغيرها، چون بس حرکت رو مثلا می‌کردیم که حرکت در اعراض رو مال خودشون نیست، مال جواهرشون هست، چون اصلا کل بنیادشون مال غیر، هر چیزشون مال غیره، نمیشه بعد اینجا معنا کرد که عاقل خودش هستش. و اما اعراض و حلتی وجود و حال غیرها فلا، یعنی برهان داره جاری نیست، بل عاقل لها موضوعات ها، بلکه اونی که تعقل میکند این اعراض رو همون موضوعاتشون هستن، یعنی موضوعاتش که لنفس هستش چنانچه خودش رو تعقل میکنه این اعراض رو هم تعقل میکنه، ولی این اعراض نمیتوانن عاقل خود یا عاقل دیگران باشن. معنی این سخن میگه معقول میتونن باشن دا، اعراض مجرد میتونن معقول باشن، ولی عاقل خود یا عاقل غیر نمیتونن باشن. خب به حمدالله که فصل 11 گذشت، میرسیم به فصل 12. رو فصل 12 دیگه، فصل 12، اما فصل 12، فصل 12 راجع به چیه؟ فصل 12 راجع به علم حضوریه، یه بحثی در باره علم حضوری. سال علم حضوری دامنه و قلمروش تا کجاست؟ یه بحث واقعا مهم است، اگر اینجا خیلی گذرا داره رد میشه. علم حضوری دامنش تا کجاست؟ اینقدر اختلاف تو مباحث معرفت شناسی تو این نکته هستش که قابل در واقع توجه و التفات جدی است. چون علم حضوری حجیتش ذاتیه، ارزش معرفت شناسانش خیلی بالاست. حالا با توجه به این نکته ها دامنه و قلمرو علم حضوری تا کجاست؟ آیا دامنه علم حضوری فقط منحصر است در علم ذات به ذات؟ یعنی اینکه ما خودمون رو میدونیم چون خودمون پیش خودمون حاضر هستیم، فقط همینه؟ خب ببینید، تقریبا کسی روی این نکته بحثی نداره که در علم ذات به ذات علم حضوری، یعنی اصلا علم مفهومی نیست، واسطه نداره، این بحثا نیستش. در علم ذات به ذات دعوا در واقع تبیین موارد دیگر هست. الان علامه داره یک مورد، البته این مورد خودش عامه، این رو اضافه میکنه. آیا علم حضوری منحصر در علم شیء مجرد به خوده، یا اینکه نه، علم حضوری علم علت به معلول و علم معلول به علت رو هم میگیره؟ اینه توجه داشته باشید. خیلی الان ببینیم چقدر فرصت میکنیم بحث رو مطرح بکنیم. الله میفرماد حکمای مشهور به سمت اولی رفتن، یعنی علم حضوری فقط منحصر است به علم ذات به ذات. حالا این که گفته شده حکمای مشهور فقط اینجور قائلن، خیلی جدی نگیرید، توجه کردید؟ چون به خاطر اینکه بحثایی در خود کلمات حکمای مشهور هستش نشون میده اینجوری نیست، اونها بحثای دیگر رو هم دارن، ولی حالا ما به اون بحثا کار نداریم. ایشون میفرماد حکمای مشهور قائل به انحصار علم حضوری در علم ذات به ذات هم، اما حکمای اشراق علم حضور رو گسترش میدن به کجا؟ به این حوزه دومی که مطرح کردیم. حوزه دوم چیه؟ حوزه علیت، یعنی علم علت به معلول و معلول به علت. ولی مواظب باشیم و این حوزه دوم خیلی وسیع است. اگه یه چیز دیگه هم اضافه میشد، علم یک معلول به معلول دیگر، علامه تو نهایی این کار کرده ولی اینجا نگفته، علم علت به معلول، معلول به علت، علم یک معلول یک علت به معلول دیگر همین علت، آیا اینها تو حوزه علیت هم علم حضوری قابل طرحه؟ یه سوال دیگه، یه سوال دیگه کمی جنبی، ذهن همینجا باشه ها، نره به جای دیگه نره. یه سوال دیگه، آیا فقط با در حوزه علیت این علم حضوری رو مطرح کرد؟ با توجه به اینکه علامه اینجا علم حضوری یک معلول به معلول دیگر رو تر نکرده این رو مطرح. اگه این مطرح بشه کنده دارش دیگه چیزی رو باقی نمیذاره، همه چیز رو پوشش میده، توجه کردید؟ ولی این سومی نیاد، ما سوال میکنیم آیا فقط در حوزه علت به معلول و معلول به علته؟ چیزایی که علیت نسبت به همدیگر ندارن نمیتونن علم حضوری به یکدیگر داشته باشند؟ خب الان علامه استناد داده به اشراقیون، یعنی شیخ اشراق و تابعان او، که اینا این حوزه دوم رو هم اضافه کردن. من یه توضیحات اضافه کنم. ببینید، اولا شیخ اشراق اصلا تحلیل هایی که در این فصل اومده رو نگفته، تحلیل هایی که در این فصل میاد که میخواد علم حضوری رو تعمیم بده به این حوزه دوم علیت، اولا شیخ اشراق اصلا این تحلیل ها رو نداره. اینی گفتم ذهنتون همینجا باشه، بخاطر اینکه ساعت ما نشده اصلا، توجه کردید؟ چه ساعت ما هنوز وقتش نشده، تو این انصاف هم بدید دیگه. حالا اولا این تحلیل ها رو اصلا نداره، ثانیاً اگر میخواید حرف شیخ اشراق رو بزنید چون این تحلیل ها رو نداره، اصلا بحث علم علت به معلول یا معلول به علت نیست. ایشون اصلا میگه مثلا من نسبت به این کتاب که هیچ علیتی ندارم ولی میتونم علم حضوری بهش داشته باشم، توضیحاتی میده برای خودش. پس مواظب باشیم این انتصابی که پیدا کرده که شیخ اشراق این تعمیم میده، تعمیم رو میده، فقط علم ذات به ذات نیست بلکه او رو تعمیم میده به علت به معلول، معلول به علت، اینو مواظب باشیم. شیخ اشراق این توضیحات رو نداره. شیخ اشراق اصلا میگه من نسبت به این کتاب با اینکه علیت هست این بحث رو مطرح نمی‌کنه، میگه میتونم علم حضوری داشته باشم. تازه یه چیز دیگر علامه در اینجا میفرماد این قسمت دوم که گفتیم علت و معلول نسبت به یک دیگر علم حضوری داشته باشن، یه قید میزنه میگه اذا کانا مجرده اینه، در صورتی که علت و معلول هر دو چی باشن؟ مجرد. اصلا شیخ اشراق این قید رو نداره. پس همه این بحثی که الان داریم میخونیم مثلا ای کاش که ایشون نمیگفت از ثانی شیخ اشراق و حکمای اشراقی، میگو از ثانی مثلا حکمت متعالیه، تمام بر اساس فضاهای حکمت متعالیه شکل گرفته، ولی استنادش به شیخ اشراق. بله شیخ اشراق انحصار علم حضوری به ذات به ذات رو قبول نداره، تعمیمش میده، اما نه تعمیمش تو بستر علت و معلولی یا به نحوی که اگر هر دوتا مجرد باشن، اینا رو نداره اصلا. بحثای او یک منوال و یک ساختار دیگری داره. حالا با توجه به این نکته چند سطر رو که میتونیم بخونیم بخونیم. الفصل ثانی عشر، فصل دوازدهم. خب فصل دوازدهم، فل علم الحضوری و انه لا یختص به علم شی بنفسه. خیلی جالب نیست این فل علم الحضوری و انه لا یختص، یعنی این که ما دو تا بحث داریم، اولا تحلیل میکنیم علم حضوری را و بعد راجع به عدم اختصاصش. اینجوری نیستش، علم حضوری هم یه خورده بحث قبلا گذشت، توجه کردید خیلی از بحثش قبلا اومده. پس اینجا بگیم در قلمرو علم حضوری میخوایم بحث بکنیم، عدم اختصاص دومی فل علم الحضوری و انه لا یختص به علم شی به نفسه، اختصاص به علم شی به نفس خودش نداره، یعنی گسترده تر هست. قد تقدم ان الجواهر المجردت لتمامها و فعلیتها حاضرتون فی نفسها لنفسها. قبلا در فصل قبل گذشت که جواهر مجرده به خاطر تام بودنشون، به خاطر فعلیت داشتنشون، به خاطر قوه‌ای نبودنشون، به خاطر امتدادی نبودنشون، حاضرتون فی نفسها لنفسها، خودشون پیش خودشون حاضرن. این لنفسها میخواد بگه جوهری ها، حاضرتون فی نفسها لنفسها، چون جوهریه این معنا میتونه اتفاق بیفته که خودش پیش خودش حاضر باشه، خودش باید چیزی باشه نه خودش وصف دیگران باشه. حاضرتون فی نفسها لنفسها، چون اینجوریه فهیه عالمتون به نفسها علما حضوری، یعنی فهیه یعنی این جواهر مجرده عالمتون به نفسها. به نفسها توضیح بدهید یعنی لا به مفهومها، عالم است به خودش نه به مفهوم خودش. ما خودمون رو از راه مفهوم نمیشناسیم، ما خودمون رو از راه مفهوم نمیشناسیم، ما خود خودمون رو میشناسیم. علم حضوری، خودمون پیش خودمون حاضریم. فهی عالمتون به نفسها علما حضوریا. شیخ اشراق تو آثار خودش استدلال خیلی خوبی کرده در اینکه علم ما به ما حضوری حصولی نیست. حالا ممکنه که جلسه فردا یک نمونهش اشاره بکنم. حالا فهل یختص میمونه، یعنی فرصت ما تمام شده، ان شاء الله جلسه بعد عبارتی میکنیم توضیحات رو عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.
حالا حضورش توضیح میشه بدونید اینکه شما میگید مجرد چون حدس و نظر
این عدم غیبت،
نه خب یه همون عدم عرفی من الان میفهمم، همون عرفی من راست کنه همین حضور، این همین که آقا من نزد خودم حاضرم یا مثلا این الان نزد رو
کنم. نه گفتم میخوای توضیح بدید امتداد چه وضعیتی داره، این امتداده رو بحث
تو هم میخواد عرفی شو مثلا میشکنم، اگر الان مثلا میگه این دفعه تو
توضیح نمیدید
کنار هم دیگه نمیتونن باشن
چیزی توضیح نمیدید.
خب ما بر شما
شما
نه نه شما هم هیچ چیز نیست، فقط لطف میکنم میخوان آیان
دیگه
بحث هست، آیان هم لطف این که تو مجرد فهمیدی که اگه امکان علم عالم به معلوم کلان بگید که اصلا های مجرد فهم اونجاست که ای وجودی اصلا مطرح نمیشه، یعنی هر وجودی به وجود دیگه مجردات میتونه علم پیدا کنه.
بحث ما علت معلوم بحثی که صدرا میکنه
سوال هم یعنی علم حضوری باشه، علم حضوری
بی این سوال داشته باشید ببینید با این شخص
علم خودمون علم اجمالیه، یعنی ما یه سری استعدادها و چیزایی هم داریم که واقعا تو علم نفس به نفس اینا رو
نفس به نفسه نه خصوصیات نفس.
اون خصوصیات نفس هم مجردن دیگه، سه چیزی تجردی داره که همین نفس
داره. اینجوری دارید شما.
و اون نفس باید الان کاملا به اینا واقف باشه، باید واقف
پس واقف بکنم. خود ما علم حضوری رو دو قسمش میکنیم، یعنی علم حضوری تفصیلی و علم حضوری اندماجی. به نظر میگیم خطا تو علم حضوری را داریم، اینا نباید ذات بشه، اینا مال اینها نیست. ما الان داریم علم نفس و نفس فقط میگیم، تمام شد. این که مشکلی نداره که
این خیلی کلی، یعنی که ما هستیم ولی اون مسائل که داخل خود این،
نه نه شما میدونید مجرد یا مادی هستین، اصل این همه مهمی مثلا
همین الان میخوام بگم اصل
تره اصل نداریم. نه میتونه کسی با پاوش در علم حضوری خودش اینا رو بیابه، اما که همین قرار میکنن. ولی که اونی که الان محل بحث ماست اینه که اصل ذات برای شما معلومه، بعد نسبت به همونا هم همش علم حضوری هست، همیشه برای شما معلومه.
خب اگه نمیگید کلش برای کلش حاضره، این خصوصیات
لذا با مطالعه علم حضوری میتونید خصوصیات رو از درون همین علم حضوری در بیارید. مطالعه حضوری ها، نه مطالعه علمی، نه علمی علم حضوری، نه فرو رفتن در خود به شما خیلی علم میتونه بده. این یه بحث دیگه ایه که علم حضوری آیا یک دامنه از کلی به جزئی داریم؟ من خودم این اعتقاد دارم، میگم علم حضوری هنوز ساده نیست بگه علم حضوری تمام شد رفت. علم حضوری از یک بسیط تا به مرکبات
در مجرد هم همه اینه
همه هم بشه
این همه هم بلخواه این یعنی چیز نداره این مثلا تغییر تحول
نه ما چون ما حالا چرا مثلا اونها چجوری هن؟ اونها آیا نسبت به مثلا اون چرا که در اونها در خودشون هستش تفصیل هم میتونن علالقایده باید همینه بگیم، یعنی همه رو میدن. اگر هم همه رو اجمال هم دیگه تفصیل پیدا نمی کنه، توجه کردید؟ یک وضعیته، یا همه رو بالفعل تفصیلی میدونن یا همه رو بالفعل میدونن ولی همیشه اجمالیه.
ولی
در خداوند داستان فرق به خاطر اون چیزی نه اون
که نفس انسان ذاتا مجرده، مثلا اینجا اومد بین علم با خودش و علم به غیر، اگه ذات هم مجرده پس هم اون احکامی که مجردات تام دارن در نفس انسان هم داشته باشه. برای اینکه چی شد یه دفعه گفتیم که به خودش علم داره ولی به دیگران به خاطر تعلقش به سلف علم نداره. این تفصیلات کجا اومد؟ اینم ببین با این تفصیل عام خیلی جواب نمیده،
پاسخ که حتی علامه یه خود تفصیل داده ها، این مقدار تفصیل در کلمات فلاسفه نیست. فلاسفه میگن چون آغشته به عالم ماده است، این حقیقت تدریجی شده، از عقل حیولانی میخواد به عقل فلفل برسه، از اول اونا رو نداره، هیچ تعقلی رو از اول نداره. تو بس دست به صدر رو خیلی واضح تره
کرد. همه حرف صدر است؟
صدر رو خیلی واضح. صدر رو میگه چی؟ از اول نفس مادیه. وقتی مادی تو بستر تدریج، تو بستر تدریج اون موقعی که مجرد شده خودش عاقله، ولی برای تعقل غیر هنوز این تدریج ادامه داره، چون تعقل غیر یک کمال افسوده بر اصل ذاته. وقتی کمال افسوده بر اصل ذاته، این کمال افسوده تو بستر حرکت جوهری پیدا میکنه. تو فضای صدر این کمی واضح تر هست. صدری که اشکالاتی به نگاه مشروع میگیره همینه، میگه شما که میگید ذاتاً مجرده و تنها یک مجرد میاد یک ارتباطی معلوم نیست چجوری با بدن پیدا میکنه، این حقیقت مجرد باید تمام معقولات رو از اول تا آخر داشته باشه. اشکال رو بیشون
پس قوه داره دیگرانی
مجرده. آره. وقتی شما میخواید قوه ایش کنید باید بیارید که از اول حالت مادیه و به تدریج داره این کمالات رو طی میکنه. اولین کمالی که حاصل میکنه اینکه خودش رو میفهمه. کمالات بعدی هم کمالات ذاتی و نیستش، چون حرکت در بستر حرکت جوهری است که این کمالات
اینو قوهش رو داره همچنان.
آره.
تا
هم دیگه حالت قومه نمی کنید، ها مثلا اونجا بحث نه میرسه میرسه تا مجرد تام میرسه، ولی به تدریج به
تیجر رو تام میرسه. ما مثل قومه داره همیشه انتظاره داره، همیشه اون غیبت داره، چون قومه حتی اقل انتظار زمان یا داره
دیگه. خب به لازه اصل ذات اینجور نیست، امتداد دینی بعد از این حرکت جاری پیدا شد، این حرکت تجردی پیدا شد،
ذاتش کلا یه موجود ممتده.
آره ذاتش موجوده، نه ذاتش ممتد اینجا بود قاطی میشه، ممتد اینی از عرش به فرش، این از مجرد به مادی، بعد مادیش که کلن امتدادیه، توجه کرده؟ حقیقتش میشه بعد امتداد از عرش به فرش، این امتداد با اون امتدادی گفتیم فرق کنه.
علم نفس به نفس رو متوجه نمیشه شما همیشه حاضر، قبلا هم بسته یادم بس پارسا که شما تا همیشه حاضر اجمالی خود نفس به نفس
اینو همیشه الان به خودمون هست
چه خوابی اون
لحظه ای از خودمون غافل نیستیم همیشه
اینو مطمئن
خواب وقتی خوابی
شما همیشه
همیشه هم حالت رو پیجان کردیم نه اون التفات علم به نفس به نحو اصولی منظور نیست یا به نحو التفات تفصیلی منظور نیست. این همیشه لازم میگید من دارم کار میکنم، من میزنم، من میخورم. الان شما فرض اصلا توجه به این بحث نداشته باشید، دارید میرید پس یه کاری انجام بدید. این علم به خود پشت سر همه افعال شماست، با خود رو گم میکنید، هیچ کار نمیکنید دیگه.
وقتی خواهی هم هست یعنی
همیشه همیشه سوچون همیشه با او هستی میگید کی با او مثلا سیجوری با او نیستم
مخالبه که میگید یعنی دیگه علم به ماده نداره،
خودتون هستی. یعنی من هیچ وقت از من نمیره، من هیچ وقت از من نمیره. در تمام ما در از موقعی شکل میگیره حقیقتمون تا آخر بریم فعالیت میکنیم، فعالیت متفرعه بر هویت منه.
علم واقع تعقل، علم همون من بودنه یا یه چیز دیگه غیر از اون
حوی داره میگیم نه فضای بازگشت.
بالاخره وقتی ما میگیم علم حضور مثلا به خوف خدا پیدا کردن یه چیزی میفهمیم دیگه، تعقل مهمه.
نه ادراک به معنای این است که
کشف درک
هست خود به خود هست. برقی این به معنی این هستش ما علم حضوری تیپ های متعدد داریم، یکیش کلی به جزئیات مندمج در اوه، یکی التفاتی و عدم التفاتی. توجه کردید؟ این یه بار دیگه من میام آگاهانه فضای علم حضوری خودم، ولی قبل از اینکه این کار رو بکنم اون رو داشتم و لذا میام این کار رو میکنم، میگه من این کار رو کردم. در دو تا بستر من ثابته. مراد ما از علم حضوری قبل از این هستش که بیایی برگردی خودت رو نگاه کنی، همین قبل از اون به خودت عالم هستی، به خودت عالم وجود علمی هست.
این که میگید مفارق مثلا چیزی یعنی علم به ماده ندارن، چون تو علم حضوری که گفتیم اینا چون ادوات اتصال مثلا به مادیات ندارن، مثل چشم و گوش اینا ندارن دیگه، اون حالت علم حضوری برای این اصلا مطرح نیست. خب حالا اصلا علم به ماده برای اونها چطوری؟
برای مفارقات به حسب علت به معلوله، یه بحثی که میاد تو این فصل در حسب اون که اونها علت معلول و معلول پیش علت حاضره، از این جهت آدم به او
هستن.
یه چیزایی اینجا عرض خواهم کرد
بذاری با اون تعریفی که علام از بازگشت علم حصولی به علم حضوری داشت،
اصلا این حقیقت این شیء معلول من نیست، پس وجود رابطه من نیست، ولی چیزی که وجود رابطه من باشه
به این علم پیدا نمی کنه دیگه. مفارقات به حقیقت این علم
نه، این بلاز این که فعل اوناست. توجه کردی؟
این چه فعلشون نیست؟
چرا این
فعلش؟
نه اینا خود اینا
خواهی چیز نیست. من از خواسته به گوارش منم که فعل من هم نیست. من
بیه من بیه اونو نیست.
مجرد تام این
باشه دیم
آنده است. خب الان خودمون هم نیستیم که الان از سیستم گوارش هم نمیدارم چه کار میکنه.
فعل من هم هست. میتونی. واقعا میدونی ولی تفصیل همی التفات و عدم التفات. لذا کسی علم حضورش خیلی قوی باشه میتونی تمام دم و دستگاهی در اون رو کشف کنه. متوجه بشه. ما الان فعلا به اجمالی خودمون خودمونو میشناسیم. ولی در واقع خیلی چیزها هست که اونا رو به تفصیل نمیدونیم. از جمله اونا همینه که شما مثال زدید.
ماتیه که علم حضوری نمیشه
باشه. میتونه که اهل کشف باشه، خیلی قوی باشه. به لحاظ علم حضوریش تمام تار و پود وجود خودش رو میتونه توصیف بده.
حقیقتش که به خودش که نه، از خود این مادهش که نه، اون حقیقت مثالیه.
نه، بدن چون معلول نفسه بنابر نگاه صدرا وجود رابطه او حساب میشه. وجود رابطه حساب که میتونه علم حضوری داره.
به علم حضوری به ماده داشته باشه؟
همون سوال ما هم.
خب حالا ببینیم چی میشه، فردا ببینیم چی میشه.
این که این تعقل شریعه؟
مرفا یعنی هم این بخواستم مثلا تعریف بشن دیگه
میتونستن نمونه از اینا هم دار؟
آخه یعنی هرکی کشف شروع میکنم تا همه علیتی هرکی هرکی
مثلا برو بالا، مثلا امام معصوم میتونه اینجوری دیگه دیگه نمیتونه
خوشه
مثلا
استاد شما تو نماز
فضا فرق کن تو
امام خان انسانی رو
تو زبه همون عین میکنه آجا
خان انسانی رو دیگه
خان شیخ خیلی شاخت که مثلا همین بحث شهود و مطرح کنه مثلا با بحث شهود تو فرصده باشه و محسنه به شهود پل کار
بود شهود به این شهود یکی زیه یه چیزی میبینه حالا تا شهود کجا این قد
مسیح
کنه یکی سی مثلا که چهار تا خواب دیده مثلا یا فلان میده ما میگیم اهل معنای مثلا آره مثلا مردم اینجوری فکر میگیم دیگه عارف فکر میگیم اونم مثلا مساویه با مثلا آیت الله برده اون ایشون هم مساوی با مثلا آقای قاضیه مثلا همین که نیستش که این نماز اول تمام شد که هیچ
هر وقت این میرسه
صحبت کنه. علتش اینه که ایشون دیر میاد اینجا.
از کی میاد مثلا؟
میخواد نه میتونه
بخواد. نه خصوص لحیاس رو شما نباید مقایسش کنیم با.
اجازه این بحث علمی ما هم توی مادیات به واسطه به اعداد گفتیم این پیدا میکنیم بعد مثلا ذهن نفس انسانی توهم میکنه بحث تطبیق و اینا بشه. حالا توی بحث معرفت نفس مثلا میشه یه سری از معارف مثلا نسبت به حقیقت انسانی که اصلا ربطی به بدن و مادیات و این عوالم نداره. خب انسان هم بخواد به اون حقایق مثالی و عقلی اوناش درک پیدا کنه نیاز به اعداد داره. باید چیکار بکنه این وسط تطبیق اصلا به حضور نیاز
داره. حالا علامت این که انسان تو علم حضوریش همه اونا رو داره اینه که بعدن که یکی سیب دست آورد بهش میگه مراجعه کن در خود اینجوری نیست میگه راز میگه اینجوری بوده راجعه نمیکرده هم من علم حضوری بوده.
خب اینجا
واسه یکی دیگه به دست آورده به شما میگه نگاه کن اینجوری نیست اینجوری نیست اینا تو را اصلا باش نکردم بینا راست میگه اینجوری بود اینجوری بود
من عقلش میکنه
از انسان وقتی بهش توضیح میده بعد اون شخص درون خودش مراجعه میکنه ایراد میگه اینا
از شهودات بدنی
یعنی شهودها علم حضوری ها دو سنخه در این که ما همه رو داریم ولی ازش غافلیم نه به غفلت اصل علم نفس به نفس ها تو اونجا هیچ وقت غفلت نیست همین رو ما میدونیم همین اون چی که در ما هسته همه رو میدونیم تفصیلا تمام ریزگاری همه رو داریم ولی به لحاظ فضای التفاتی همین کلیش رو داریم. بعد یک کسی میاد به ما بهترین توضیحات و بهترین تعلیم ها و تربیت ها همینه مراجعه به خودت و دریافت از درون خودت مراجعه میریم این روز میگن
افلاکی که میگید اینجا ناشی از گناه و حجاب و ایناست یا نه یه جنسی یه
سوالی دیگه هم میتونه باشه اونا هم میتونه باشه دیگه به انواع دستجات داریم یکی به خاطر خود اوناست که اونا اندماجی یک حالت ظریفی برای نفسی که همیشه نیست همیشه رخنمایی نمی کنه یک گوشه هایی هستش ترجمه کردیم یه وقتی به خاطر حجاب هاییست که در شخص میافته مثل این گناه ها رو دیگه ها اینا گناه ها به معنی فرو رفتن عمیق‌تر در عالم ماده است مادی شدن شدیدتر هست تعلقات به عالم ماده اینا دیدیم
چه علامه واسه دامنه علم حضوری که همه چیز میدونه که دیگه فلسفه معنی نداره برای علامه علامه که میگه دامنه علم حضوری همه چیز اصلا علم حضوری نداریم اینقدر علم حضوری گرفته که دیگه علت و معلول و معلول و معلول و غیر معلول و غیر معلول همه چیز گرفته
فرق نیست توضیحش در این فصل اخیر میاد که برای سیجونی علت و معلول هم میتونم به همه اشراف پیدا کنم.
خب بعد علم به اعراض هم داریم دیگه پس از علم حضوری علم خود اعراض به جوهرش
کدوم اعراض اعراض اعراض
خودش یا خودش نداریم به موضوعش علم داریم
به موضوعات ها
دیگه به موضوعات ها
مطالعه نکرد دیگه
چون شما سر مباحثه رو سر دوره کلی بحث کردید خیلی روشنه که
متوجه اینجا بود زیاد تلاش
فتتعد النفس بها امکان از صور ظواهر
اگه اون
به موضوعات ها
نه به موضوعات ها
امکان از اعراض امکان از بشه میگرده دون مفهوم ها اون مفهوم ها اگه اعراض اونا اعراض فهم میشه دیگه ولی چیزی فهم میشه از اون اتحاد ما با موضوعات شما